اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
موزه انقلاب. این کتاب
از دانشگاه تهران تا شکنجهگاه سواک. گفتگو با جلال رفیع. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت 21. فعالیت‌های بعد از انقلاب. بعد از انقلاب به چه شغلی مشغول شدید؟ بعد از انقلاب من با دعوت یکی از دوستان دکتر اسدالله نوری قاضی دادگاه لاهه در هلند که اون هم اون موقع دانشجوی دانشکده حقوق بود در تیر ماه 58 به تصور موفقیت در مطالعه و تحقیق و تألیف به روزنامه کیهان کشیده شدم. در این تاریخ دکتر هادی نجف آبادی مسئولیت و روزنامه رو بر عهده گرفته بود. انجمن اسلامی مؤسسه هم در اداری امور فعال بود. آقایان حاج حسین مهدیان و حاج مهدی عراقی همبند اوین هم به ترتیب وارد کیهان شدند. آقایان شمس آل احمد و دکتر اسدالله مبشری هم گاهی به کیهان می اومدن و برای تصدی امور فرهنگی دعوت می شدند. من و جهانبخش ناصر، رایزن بعدی ایران در آلمان، برای دعوت از شمس آل احمد برای قبول سردبیری کیهان در سال 58 به انتشارات رواق رفتیم. در مؤسسه کیهان دوباره فرصتی پیش اومده بود تا با شهید عراقی گاه و بیگاه از خاطرات اوین یاد کنیم. اون به شوخی می گفت دیدی دوباره هم بند شدیم؟ صبح روزی هم که شب قبلش یعنی سحر ماه رمضان سخنرانی معروف امام خمینی راجع به ماجرای پاوه و محاصره شدن دکتر چمران از رادیو پخش شده بود، شهید عراقی به تحریریه اومد و تشویق کرد که سرمقاله بنویسم و خودشم همونجا ایستاد تا کار رو تموم کنم. به هر حال من در روزنامه کیهان سرمقاله می نوشتم و اولین سرمقاله روزنامه رو هم در تاریخ 30 تیر 58 نوشتم. علاوه بر سرمقاله نویسی تدریجاً پس از دکتر هادی مسئولیت سردبیری روزنامه کیهان هم در سال 58 به دوش من افتاد. هم انجمن اسلامی، هم آقایان مهدیان و هم اعضای قدیمی تحریریه کیهان و هم طبیعتاً تیم جدیدی که غالباً به دعوت خود من اومده بودند، علارغم اختلافاتشون در واگذاری مسئولیت سردبیری روزنامه به نویسنده سرمقاله ها یعنی بنده، موضع مشترک اتخاذ کردند و سردبیری رو به گردن من انداختند. اون موقع رسم نبود که روی روزنامه بنویسند، ولی دوستانی که با من بودند و خیلی هاشون از دانشکده حقوق به همکاری دعوت کرده بودم، از این موضوع اطلاع دارند. البته همیشه در مکاتبات امضا می کردم مسئول تحریریه. عنوان سردبیر رو نمی نوشتم. حتی گاهی به شوخی خردبیر می نوشتم. گاهی هم کنار می کشیدم. من از اول عاشق مطالعه و پژوهش و تألیف بودم و دوست نداشتم مسئولیت اجرایی بپذیرم. بعد یه شورای سردبیری تشکیل دادیم که خودم هم مسئول شورا و عضو اون بودم. از روزنامه نگاران قبلی آقایان فریدون صدیقی، دکتر فرقانی، غلامرضا موسوی، دهقانی، سعدی و از نیروهای جدید الورود مرحوم عباس معارف، جهانبخش و جهانشاه ناصر علیرضا امامی، جاوید قربان اغلی، محمد علی ایزدی و دکتر افجعی هم با من همکاری می کردند. محمود شمس هم که با نیروهای تازه وارد بود، چه در سرویس مقالات و چه بعد به عنوان همکار شورا منو یاری می کرد. آقایان غلامرضا یوسفی، محسن نوری نجفی، حاجعلی اکبری، مرحوم جلال مکانیکی، مرحوم سعید گلاب که در جبهه شهید شد، خانم مینو بدیعی، دکتر جعفر نژاد، حسام الدین امامی، مرحوم وحید لاهوتی و چند نفر دیگه هم بودند. نخستین ترکیب از روزنامه نگاران قبل و بعد از انقلاب شکل گرفت. اردیبهشت 59 از طرف امام خمینی آقای دکتر یزدی مسئول روزنامه کیهان شد. مدت یک ماه من و تن چند تن از همکاران در کنار سردبیری که ایشون تعیین کرده بود، یعنی دکتر شهریار روحانی، کار کردیم. ولی بالاخره نتونستم ادامه بدم. من ضمن نامه‌ای که برای آقای یزدی نوشتم اظهار کردم که نمیتونم ادامه بدم. بعد هم کیهان رو بی سر و صدا ترک کردم و رفتم. جمعی از همکاران تحریریه باقی موندن و بعضی نیز با من از کیهان بیرون اومدن که از اون جمله محمود شمس و سعید گلاب و علیرضا امامی رو به یاد میارم. سعید به سپاه و جبهه رفت و گاهی به من سر میزد تا وقتی که شهید شد و رفت و رنج زنده موندن رو برای ما باقی گذاشت. شمس الواعظین با من به روزنامه اطلاعات اومد و چند ماه بعد که آقای خاتمی به جای دکتر یزدی سرپرست کیهان شد و از من خواست که به کیهان برم و من به دلایل دیگه نمیخواستم برگردم، با پیشنهاد من به کیهان برگشت. من با آقای سید محمود دعایی، نماینده امام و سرپرست روزنامه اطلاعات، از نزدیک آشنا شدم. البته از قبل با اسم و رسم ایشون آشنایی داشتم. در دوره دانشجویی صدای نهضت روحانیت مبارز ایران رو از رادیو می شنیدم. از ایستگاهی در عراق که هم سرودهای فلسطینی پخش می کرد و هم خود آقای دعایی اعلامیه‌ها و مقالاتی رو با صدای خیلی جذاب و گیرو می خوند. به همین خاطر با صدا و اسم ایشون آشنا بودم. اما حالا یعنی سال 59 از نزدیک آشنا شدیم. در اینجا خوبه که یاد کنیم از سه همکار تحریریه روزنامه اطلاعات، دکتر حسن عزودی، ایزد پناه و هوشمند، که اونها هم مثل سعید گلاب روزنامه ها رو به عطر شهادت و گلاب خاطراتشون در آمیختند و رفتند و ما رو تنها گذاشتند. من در کیهان و اطلاعات علاوه بر سردبیری و عضویت در شورای سردبیری، همونطور که اشاره کردم، مسئولیت نوشتن سرمقاله هر روز روزنامه رو هم تا وقتی که در هر کدوم از این مؤسسات مسئول شورای سردبیری بودم بر عهده داشتم. سرمقاله نویسی در کیهان تحت عنوان یادداشت روز در فاصله 58 و 59 بود و در اطلاعات تحت عنوان سخن روز از سال 59 ادامه داشت تا سالهای 66 و 67 که من سفر چند ماهه‌ای به قصد ادامه تحصیل به خارج کشور داشتم، ولی نتونستم بمونم و به دلیل مریضداری برگشتم. در این زمان مجدداً در روزنامه اطلاعات با تغییراتی در سمت به عنوان مشاور مشغول شدم. در کنار فعالیت‌های مطبوعاتی و سردبیری و نویسندگی در روزنامه‌ها و همچنین طنزنویسی در روزنامه کیهان در سال 67 تا 68 صفحه دوم و با امضای آقا جمال و و گاه و بیگاه در روزنامه اطلاعات و گاهی هم همکاری با نشریات طنز مثل نشریه گل‌آقا یک سری فعالیت‌های جانبی هم داشتم. مثلا چند سال در شورای فرهنگ عمومی که از زیرمجموعه‌های شورای انقلاب فرهنگی بود، عضو و دبیر شورا بودم. مقر اون در وزارت فرهنگ و ارشاد بود. در کنار اینها در هیئت داوران جشنواره‌های فیلم، تئاتر، مطبوعات و موسیقی چه در دهه فجر و چه در ایام مناسب دیگه و همینطور زمانی در هیئت منصفه عضویت داشتم. همونطور که قبل از انقلاب نوشته‌هایی در محیط دانشجویی از من منتشر شده و بعد به شکل کتاب در جامعه پخش شده بود، در این دوران هم برخی از نخستین نوشته‌های روزنامه‌ای من به شکل کتاب در دو جلد به نام همراه انقلاب از سوی انتشارات امیرکبیر در سال 62 و 64 منتشر شد. البته اینا قسمتی از سرمقاله هایی بود که من در این دو روزنامه کیهان و اطلاعات نوشته بودم، نه همه اونها. همچنین مقدمه‌ای بر کتاب فضیلت‌های فراموش شده، شرح حال پدر بزرگوار مرحوم راشد دانشمند و استاد دانشگاه و خطیب معروف و ضمناً همشهری خودم در سال 69 نوشتم. از من خواسته شده بود که این مقاله رو بنویسم. همچنین سفرنامه آمریکا و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 69 بود که تحت عنوان در بهشت شداد منتشر شد. مقالات فرهنگی هم بود تحت عنوان فرهنگ مهاجم و فرهنگ مولد که ابتدا در سال 70 در روزنامه اطلاعات و بعد هم به صورت کتاب انتشار یافت. کتاب دیگه به نام اخلاق پیامبر و اخلاق ما هم به قلم من چاپ شد که بخش از مقالات ستون دریچه روزنامه اطلاعات به زبان جد و به زبان طنز نونگاهی به سلوک اخلاقی پیامبر و نقد طنزآمیز خلقیات خودمون بود. از این قبیل کارها کم و بیش بوده که البته هیچ کدوم برای خودم راضی کننده نیست و از نظر من حاشیه نویسی ها و حاشیه کاری هایی بود که منو از پرداختن به متن و به تحقیقاتی که عشق و علاقه اصلیم اقتضا می کرده باز داشته. به هر حال از حدود سالهای 72-73 با روزنامه اطلاعات بین المللی که برای ایرانی های خارج از کشور منتشر می شد همکاری می کنم و نقش مشاور رو دارم. در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی هم مسئولیت مشاورت در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و مطبوعاتی رو بر عهده داشتم. در هیئت مؤسسه انجمن موسیقی و هیئت مدیره شهر کتاب هم بودم. اینا شمه‌ای از فعالیت‌ها و کارهای من در سال‌های بعد از انقلاب بوده و البته بسیار از اونها فقط جنبه معنوی داشته. پس به دنبال کارهای حقوقی مربوط به رشته تحصیلی خودتون نرفتید. به دنبال شغلی که متناسب با رشته تحصیلی باشه نرفتم. زبان حال من این بود: رشته‌ای برگردنم افکند دوست، می‌کشد هر جا که خاطرخواه اوست. اون تصویرهایی که نسبت به یک جامعه ایدئال در ذهنمون داشتیم و اون انگیزه‌هایی که امثال ما و دیگران رو در پی خودش می‌دووند، تقریباً ما رو از همه امور دیگه در زندگی باز می‌داشت. بنابراین مثل خیلی‌ها و مثل بسیار از جوان‌هایی که این حکایت شرح حال اونها هم هست، اومدیم به دنبال آنچه که فکر میکردیم در عمل لازم تره. البته چون حقوقدان و به اصطلاح وکیل پایه یک دادگستری هم هستم، گاه و بیگاه به حوزه کارهای حقوقی هم نزدیک میشدم، ولی دوام نداشت.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بلیز اثر استیفن کینگ. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 26 پلیسا به مرز جنگل رسیده بودند. استرلینگ از فرانکلین پرسید:
کارلسون رو کجا ول کرده؟
همه ماموران در حال نفس نفس زدن بودند. فرانکلین به یک نقطه اشاره کرد و گفت:
من اونجا میتونم پیداش کنم، نگران نباشید.
استرلینگ رو به برادلی کرد:
با افراد تماس بگیر، همینطور با رئیس پلیس کامبرلند. میخوام اون جاده بارگیری از دو طرف مسدود بشه. ببینم اگه اون از عرض جاده عبور کرده اون طرف تر بره به کجا میخواد برسه.
برادلی پوزخندی زد و گفت:
اون طرف جاده فقط رودخونه رویاله. میخوای غرق شدنشو تماشا کنی؟
آب رودخونه یخ زده؟
آره، اما نه اونجوری که بشه از روش رد شد.
خیلی خوب، ادامه میدیم. تو برو جلو. فرانکلین حواست رو جمع کنه، این مرد خیلی خطرناکتر از چیزیه که فکر میکنی.
آنها از زمین شیبدار گذشته به اندازه 50 یارد در جنگل پیش روی کردند. استرلینگ یک پیکر آبی رنگ را کنار یکی از درخت ها مشاهده کرد. فرانکلین به سمت آن رفت و گفت:
کارلیسه.
استرلینگ در حالی که به او میپیوست گفت:
مرده؟
آره.
سپس به رد پاهایی که همکنون تقریبا ناپدید شده بودند اشاره کرد. استرلینگ گفت:
خیلی خوب، را میفتیم.
و این بار او بود که جلو افتاد. آنها گرانجر را 5 دقیقه بعد پیدا کردند. عمق زخم‌های روی گردنش حداقل تا 1 اینچ می‌رسید. یکی از ماموران گفت:
خدایا فکر کنم با یه جونور طرفیم، با یه هیولا. ای عیسی مسیح.
استرلینگ به نقطه‌ای در برف اشاره کرد و گفت اونجا یه غاره، شاید بچه رو اونجا ول کرده باشه. دو مأمور ایالتی به سمت دریچه مثلثی شکل غار حرکت کردند. یکی از آنها در نزدیکی دهانه توقف کرد و خم شد. او چیزی را میان برفا بیرون کشید و فریاد زد
یه اسلحه.
استرلینگ با خود گفت انگار همه ما کوریم. سپس فریاد زد
اسلحه لعنتی و بنداز دور، برو دنبال بچه. شنیدی چی گفتم یا نه؟
یکی از مأمورها زانو زد، چراغ قوه‌اش را روشن کرد و به سمت داخل غار خزید. دیگری کمی خم شده دستانش را روی زانوانش قرار داد، کمی گوشهایش را تیز کرد. سپس به سمت استرلینگ و فرانکلین چرخید.
اینجا نیستن.
آنها پیش از آن که مأمور داخل غار خارج شود به دنبال کردن رد پاهایی که به سمت جاده بارگیری می رفت مشغول شدند. استرلینگ به فرانکلین گفت نباید بیشتر از 10 دقیقه با من فاصله داشته باشه. سپس صدایش را بلند کرد
همتون گوش کنید، ما اونو کنار جاده غافلگیر میکنیم، پخشید، همه طرف برید.
آنها همه در جهات مختلف پخش شدند. استرلینگ خود در امتداد ردپاها حرکت کرد. بلیز میدوید، کمتر مسیر پیش رویش را نگاه میکرد. او تنها میدوید. بیش از آن که قصد داشته باشد مسیر مشخصی را به سوی هدفی مشخص طی کند، در تلاش این بود که بدود. او بدنش را بر روی جو خم کرده بود تا علاوه بر گرم نگه داشتنش از برخورد شاخ و برگ درختان با وی جلوگیری کند. او صدای فریاد ضعیفی را از پشت سر خود شنید. آن صدا وحشت را با خود برای بلیز به همراه آورد. جو در حال گریه کردن، دست و پا زدن و سرفه کردن بود، اما بلیز کمتر توجهی به این اعمال می‌کرد. تا چند دقیقه دیگر از جنگل خارج شده به جاده می رسید. آنجا پر بود از ماشین‌های پلیس، اما جای نگرانی وجود نداشت، چرا که سویچ تمام آنها بر روی ماشین قرار داشت. او به محض رسیدن به جاده سوار یکی از آنها شده و پس از آنکه از جاده مسدود شده توسط پلیس عبور می‌کرد، سوار ماشین دیگری شد. به طور مثال یک کامیون گزینه خوبی بود. این افکار همچون کارتونی رنگی به سرعت از مقابل چشمانش عبور می‌کرد. او به ناگاه وارد باتلاقی شد که ارتفاع آب یخزده آن تا مچ پایش می رسید. به سرمای یخ اهمیتی نداد و در حالی که درد تا استخوان‌های پایش هم پیش می رفت به راهش ادامه داد. در آن سوی باتلاق منطقه‌ای پر از شاخه‌های برهنه قرار داشت. لیز از آب خارج شده به محدوده شاخه‌های انبوه قدم گذاشت. شاخه‌ای تیز به کلاه بلیز گیر کرد. آن را از روی صورت جو برداشت و دوباره به سمت باتلاق برگشت. زمان تنگ بود. نمی‌شد برای برداشتن کلاه توقف کرد. جو با نگاهی پر از وحشت به اطراف نگریست. حالا که دیگر کلاهی وجود نداشت تا صورت وی را گرم نگه دارد، نفس نفس زدنهای او بیشتر شده بود، اما از شدت گریه هایش کاسته شده بود. پشت سر آنها صدای آبی قانون باز هم در حال فریاد زدن بود. اهمیتی نداشت، دیگر هیچ چیز مهم نبود، هیچ چیز به جز رسیدن به جاده. زمین کمی شیب‌دار شده بود و راه رفتن البته کمی آسان‌تر. بلیز گام‌هایش را بلندتر کرد. او داشت برای نجات زندگی خود فرار می‌کرد و همینطور زندگی جو. استرلینگ کورکورانه در حال دویدن بود و همکنون 30 یارد از بقیه جلو افتاده بود. او داشت به مقصد می‌رسید. چرا که نه؟ آن هیولای کثیف برایش رد پا گذاشته بود. بیسیم روی کمربندش صدایی کرد. او آن را برداشت اما نفس خود را هدر نداد. او تنها دگمه روی بیسیم را دوبار فشار داد.
ردی هستم، صدامو داری؟
آره. این تمام پاسخی بود که استرلینگ بر زبان آورد. او باقی نفسش را برای دویدن نیاز داشت. واضح‌ترین فکری که در ذهنش بر افکار دیگر سایه انداخته بود این بود که آن مردک قاتل گرنجر را کشته بود، یک مأمور پلیس را.
رئیس پلیس منطقه جاده را مسدود کرده قربان. نیروهای کمکی پلیس ایالتی تو حداقل زمان ممکن خودشون رو میرسن اونجا. تمام.
خیلی خوب. تمام. او به دویدن ادامه داد. 5 دقیقه بعد با کلاهی قرمز در میان برف ها مواجه شد. آن را در جیب کت خود فرو کرد و دویدن را از سر گرفت.
لیز در حالی که تقریبا داشت از نفس میافتاد آخرین 50 یارد را به سمت جاده طی کرد. جو دیگر گریه نمی‌کرد. آنقدر نفس نداشت که بخواهد با گریه کردن آن را هدر دهد. برف بر روی پلک‌های او نشسته و سنگینیان چشم‌های او را بسته بود. انتهای مسیر از شیب بیشتری برخوردار بود. او دوبار تا نزدیکی سقوط پیش رفت، اما هر بار با یک دست بچه را نگه داشت و با دست دیگر تعادل خود را حفظ کرد. بالاخره به سطح جاده رسید. هورا! حداقل 5 ماشین پلیس خالی در جای جای جاده وجود داشت. استرلینگ از جاده خارج شد و به سراشیبی منتهی به جاده‌ای که بلیز دقایقی پیش از آن بالا رفته بود نگاهی انداخت و هی، او آنجا بود. آن هیولای کثیف آنجا بود.
ایست! FBI دستتو بگی بالا بیست! ایست! نشنیدی؟
بلیز از روی شانه‌اش به پایین نگریست. مأمور پلیس از آن بالا کوچک به نظر می‌رسید. بلیز پشتش را به او کرد و به داخل جاده رفت. در کنار اولین ماشین پلیسی که دیدی ایستاد. سویچ روی ماشین بود. او در جلو را باز کرده بود. می‌خواست جو را بر روی صندلی جلو گذاشته خود پشت فرمان قرار گیرد که صدای غرش ماشین را شنید. به سمت صدا چرخید و ماشین پلیس سفیدی را دید که با سرعت به سمت او می‌آمد. به سمت دیگر جاده نگاه کرد و ماشین دیگری را دید. او فریاد زد:
"داد! داد!"
او جو را محکم در آغوش گرفت در حالی که جورج را صدا می‌کرد. حالا دیگر تنفس جو بسیار سریع‌تر و کم عمق‌تر شده بود، درست مثل تنفس جورج بعد از اینکه از رایدر چاقو خورده بود. او در ماشین را بسته از کنار ماشین عبور کرد. یکی از ماموران پلیس کامبرلند از ماشینی که از سمت شمال آمده بود خارج شد. او یک بلندگو در دست داشت.
بیس پلیسر، بازی تموم شد. همونجا که هستی بیس. شنیدی چی میگم؟ گفتم به خاطر خودت بیس پلیسر.
بلیز در عرض جاده حرکت کرد و گلوله‌ای به سمت او شلیک شد. برف‌های سمت چپ او به هوا برخاست. ناله‌های بریده بریده از گلوی جو خارج می‌شد. بلیز از سمت دیگر جاده پایین پرید، شروع کرد به دویدن بر روی سطح شیبدار. گلوله دیگری از کنار سرش عبور کرده با تنه یک درخت برخورد کرد. در پایین سطح شیبدار پای بلیز به کنده درختی که زیر برف پنهان شده بود برخورد کرده او به زمین خورد. در حالی که جورا همچنان در آغوش گرفته بود، غلط کوتاهی بر روی زمین خورد و سپس دوباره روی پای ایستاد. صورت جورا از برف پاک کرد.
یا حالت خوبه؟ آره.
نفس‌های جورج به شکلی خرخرمانند و متشنج از گلوی جو خارج می‌شد. هر کدام از نفس‌ها به اندازه یک سال با نفس قبلی فاصله داشت. بلیز شروع کرد به دویدن. استرلینگ به سطح جاده رسید و ارزان را پیمود. ماشین‌های ایالتی هم اکنون ایستاده، همه مامورها از آن خارج شده بودند. آنها بالای سطح شیبدار ایستاده بودند و اسلحه‌های خود را به سمت بلیز نشانه رفته بودند. گونه‌های استرلینگ منقبض شده، لثه‌هایش در حال سرد شدن بود. از این رو دریافت که در حال لبخند زدن است. آن کثافت رو به دام انداختیم. آنها از سطح شیبدار به سمت پایین دویدند با حداکثر سرعت. بلیز وارد تنه توخالی یک درخت سپیدار شد. وقتی از سمت دیگران بیرون آمد، جنگل از بین رفته بود. در مقابل او سطحی سفید بود و پهنابر که رودخانه نامیده می شد. در فاصله دور درختان کاج و سنوبر با رنگهای خاکستری و سفید تا افق ادامه داشتند. بلیز پایش را بر روی یخ گذاشته شروع کرد و قدم زدن بر روی آن. پس از آنکه 9 گام جلوتر رفت، یخ شکست و پای او تا ران در آبی بسیار سخت بود.